بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفات، سماع طبیعی، صفحه 100، سطر 18. لکنه لما رؤی ان المنی یتکون حیوانا یسیرا یسیرا و البذر یتکون نباتا یسیرا یسیرا توهم من ذلک ان هناك حرکه. بس در حرکت جوهری داشتیم، به دو دلیل اثبات کردیم که حرکت جوهری نداریم. البته دلیل دوم رو سعی کردیم به دلیل اول جا بدیم، ولی بالاخره بر نفی این حرکت دلیل قامی کردیم، حالا یکی یا دوتا. بعدم بعده داریم که در فلسفه اولا یعنی الهیات درباره حرکت جوهری بحث بیشتری داشته باشیم. الان میخواییم اشکالی رو که در باب حرکت جوهری مطرح شده و با توجه به اون اشکال خواستن حرکت جوهری رو اثبات کنن طرح کنیم. این اشکال در مقاله هشتم الهیات شفا هم مطرح میشه. اصلا بحث حرکت جوهری اونجاست و به دنبال اون این بحث این اشکال هم مطرح میشه. اشکال این است که ما حرکت جوهری رو مشاهده میکنیم و بالوجدان در حیوان و انسان میبینیم. چگونه شما منکر چیزی میشوید که مشهود و تجربه شده است؟ توضیح بحث اینه که در حیوان نطفه به سمت حیوانیت حرکت می کند، به تدریج هم پیش می رود تا بالاخره حیوان شود. در نبات بذر به سمت گیاه شدن یا درخت شدن پیش می ره، اون هم به تدریج تا اینکه گیاه یا درخت بشه. از اینجا به دست میاد که جوهر که نطفه است یا بذر است می تواند حرکت کند و حرکتش هم حرکت اشتدادی باشد و بالاخره جوهری بشود از جوهرهای کامل، یعنی حیوان بشود یا نبات بشود. پس ما حرکت جوهری داریم. ابن سینا این اشکال رو جواب میده، میگه که تکونی که در حیوان اتفاق میفته و همچنین در گیاه، گیاه رو خیلی مطرح نمی کنه، براش کافیه که بحث رو در حیوان مطرح کنه، گیاه هم قهران روشن میشه. خودش در فن ششم همین طبیعت شفا که فن نفسه میگه ما آگاهی زیادی از نبات نداریم، آگاهیمون نسبت به حیوانات بیش از نباته اگرچه ناقصه. به این جهت بیشتر مطالب رو درباره حیوان پیاده میکنیم و توضیح میدیم، درباره نبات خیلی حرف نمیزنیم. اینجا هم همینطوره، تحولات نبات براش روشن نیست، لذا در مورد نبات صحبتی نمیکنه. ما میتونیم نبات رو به حیوان قیاس کنیم، تحولات حیوان براش تقریبا روشن تره، درباره او بحث میکنه. میفرماد که حیوان اینطور نیست که از نطفه بودن به حیوان بودن منتقل بشه، در این وسط تکونات دیگر هم اتفاق میفته. تکونات هم همه تکونات جوهری هستند. نمیخوام بگیم حرکت، میگیم تکون، چون ما حرکت جوهری قبول نداریم، ولی تکونات جوهری رو قبول داریم. ما معتقدیم که تکونات جوهری از به وسیله کون و فساد انجام میگیره، نه به وسیله حرکت. اصل تکون رو قبول داریم، لذا در اینجا میگیم تکونات دیگری هم در حیوان رخ میدهد که همه تکونات جوهری هست. و اینطور نیست که نطفه یک دفعه منتقل بشه به حیوانیت، بلکه نطفه منتقل میشه به علقه، علقه منتقل میشه به مزقه، مزقه منتقل میشه به استخوان و امثال زالش، و تحولات دیگری هم انجام میشود که ما نمیدانیم، هم تحولات جوهری هست. بین این تحولات استحالات که حرکات کیفی‌اند واقع می شوند، نمو هم که حرکت کمی است واقع می شود. و در واقع این استحالات است که این تکونات جوهری رو به هم وصل میکنه. یعنی نطفه که یک جوهر است، علقه که جوهر دیگر است، بین این دو ما معتقدیم که نطفه حرکت نمی کند بلکه ساکن می ماند، دفعتاً تبدیل می شود به علقه. خب از نطفه تا علقه رو چی پر می کنه؟ تحولات جوهری پر نمی کنه، تحولات کیفی و تحولات کمی پر می کنه. پس بین دوتا مرتبه جوهر رو استحالات و نموات وصل می کنند. یعنی خود جوهر به جوهر وصل نمیشه، بلکه یک جوهر ساکن میمونه، جوهر بعدی دفعتاً به وجود میاد. باز اون جوهر بعدی که دفعتاً به وجود آمده، یعنی مثلا علاقه، ساکن میمونه و تحولات کیفی و کمی روش انجام میشه، بعد دفعتاً تبدیل میشه به جوهر بعدتر. همینطور تا آخر، هر جوهری مدتی ساکن میماند، زمانی ساکن میماند که در اون زمان تحولات کیفی و کمی پیدا میکنه، بعد آماده میشه برای تحول، دفعتاً متحول میشه به جوهر بعدی. پس جوهرها و هم متحول میشن و وسط اینها رو جوهر دیگه پر نمیکنه، وسط اینها رو استحاله یا نمو پر میکنه، یعنی حرکت کیفی حرکت کمی. اونی که به تدریج و علل اتصال حاصل است، اون استحاله کیفی و نمو به کمی است. اما در جوهر تدریجی ما نداریم، در جوهر تبدل داریم، تکبون داریم، تحول داریم، اما تدریج نداریم. پس حرکت جوهری اتفاق نمیفته. همونطور که عرض کردم، جوهری ساکن میماند، در مدت سکون تحولات کیفی و کمی روش انجام میشود، آمادش میکند برای جوهر بعدی. این جوهری که تا حالا ساکن بود، با آمادگی که پیدا کرده متحول میشه به جوهر بعدی دفعتاً، نه تدریجاً. همینطور مراتب بعدی جوهر تا بالاخره این حیوان متولد بشه. پس حرکت جوهری اتفاق نمیفته، بلکه تکبونهای جوهری اتفاق میفته که تسل بین این تکبونات رو استحالات و نموات. این توضیح ایشونه که به این ترتیب حرکت جوهری رو در این جا هم ممکن میشه. میفهمد این ظاهرش شما رو فریب داده و فکر کردین که حرکت جوهری اتفاق افتاده، باطنن حرکت جوهری نبوده. اگر هم این جواب ادعاست، استدلال هم ادعا بود. اشکال ادعا بود، چون اشکال ادعا بود جوابش هم ادعا باشه، ایب نداره. او چی میگفت؟ او میگفتش که منی میشود حیوان. چه دلیلی آورد؟ خب وجدان، بله، این که میدونیم نطفه میشه حیوان. چجوری میشه حیوان؟ او گفت برکت جوهری، گفت برکت جوهری. ما گفتیم با کنه فساد. اگر حرف او به همون اندازه کافیست، حرف ما به همین اندازه کافیست. او از تجربه استفاده کرده بود به خیال خودش، ما مثلا رو استفاده کردیم. حالا توضیح ما بالاخره میتونه اشکال او رو رفع کنه، برفض نتونه استدلال باشه. ما که نخواستیم استدلال کنیم، ما خواستیم اشکال او رو رفع کنیم. اشکال او در حد یک ادعا بود، ادعای تجربی. ما با ادعای تجربی اشکالش رو جواب دادیم. حالا درسته استدلال نکردیم، ما در اینجور موارد مثلا نمیشه استدلال کرد، فقط باید به تجربه واگذار کرد. او به تجربه واگذار کرد، ما به تجربه. پس اشکال او برطرف شد. حالا حرف ما ثابت شده نشد، حالا ما در صدد اثبات حرفمون نیستیم، در صدد رد اشکال او هستیم. به همین کافیه بر ما. صفحه صد این صدر اجدام. لکن نهو، یعنی با وجود این که استدلال بر نفی حرکت جوهری داشتیم، گاهی امری به تجربه دیده می شود که حرکت جوهری رو اثبات میکند و بر استدلال ما اشکال وارد میکند. لکن رو خواستم توضیح بدم که چطور این لکن وست کرد مطلب رو به قبل. لکن نهو شعنی نسلم ما رو یا که منی یا تکبن حیوانن، اون هم یسیرن یسیرن، نه دفعتن بلکه تدریجن. اگه دفعتن باشه که حرکت جوهری نیست. ول بذره یا تکبن نباتن یسیرن یسیرا، بذرم نبات می شود اونم تدریجن. لما رؤی این مطلب تو وهم من ذالک انه هناک حرکتن، به نظر رسیده من ذالک، از این رؤیت به نظر رسیده که هناک یعنی در این موردها که مورد تکون حیوان است من المنی و تکون نبات است من البذر، که موارد جوهری هند، گمان شده که در این موارد جوهری حرکتی وجود دارد. یعنی در تکبنات جوهری حرکت هست که دخالت میکنه و جوهر با حرکت متکبن میشه، پس حرکت جوهری داریم. این اشکال بود. از والذی یجب جواب رو میخواد شروع کنه. والذی یجب ان یعلم این است که منی تا بشود حیوان، الا ان یتکبن حیوان، حیوانا تعرض له تکبنات اخرى، تکبنات دیگر هم برش عارض میشه که هم تکبنات جوهری هست. این هم توجه داشته باشه، تکبنات اخرى این تکبنات جوهری دیگر. نه تنها منیست حیوان میشود، نه تنها بذر از نبات میشود، این وسط تکبنات جوهری دیگر پیدا میشه. مثلا منی تبدیل میشه به نطفه، بعدم علاقه، بعدم چیزای دیگه. تعرض له تکبنات اخرى که تصل ما بین این تکبنات را استحالات فلکیف و کم، یعنی تحولات کیفی و تحولات کمی، که تحولات کیفی و کمی بین این درجه از جوهر رو با اون درجه از جوهر رو پر میکنه. یعنی جوهری که اول آمده تحولات کیفی خودش ساکن میمونه، تحولات کیفی و کمی روش انجام میشه، این جوهر ساکن رو آماده میکنه برای جوهر بعدی. بعد که آماده شد دفعتاً تبدیل میشه به جوهر بعدی، که بین اون نطفه که اولیست و بین علقه که دومیست جوهر دیگه فاصله نمیشه، تحولات کیفی و کمی فاصله میشه و اوست که وصل میکند این تکبنات اخرى رو به هم. تصل و ما بین این تکبنات اخرى رو استحالات فلکیف بلکن. توضیح میده این مطلب رو. فیکون المنی لا یزال یستحیل و یسیرن یسیرا، منی استحاله پیدا میکنه، یعنی تبدل کیفی پیدا میکنه، تبدل کمی پیدا میکنه، تبدل جوهری پیدا نمیکنه، یواش یواش تحول کیفی پیدا میکنه و حرکات کیفی روش انجام میشه. و هو بعد منی، هنوزم منیه، بعد از اینکه روش این تحولات انجام شد بازم هنوز نطفه است. میخواد بگه سکون هست، میخواد بگه نطفه در نطفه بودنش ساکنه، منی در منی بودنش ساکنه، تبدیل پیدا نمی کنه. با اینکه کیف و کم مشتر عوض میشه او هنوز هم نطفه و منیست. الا ان تنخل انها صورت المنویه، تا ازش گرفته بشه، کنده بشه صورت منویت. یه دفعه هم کنده میشه که دفعتن از منی بودن به علقه بودن وارد میشه. و یسیر و یسیر علقتن الا ان تنخل انها، ان تنخل انها صورت المنویه و یسیر علقتن. خب بعد از این که علاقه شد دو مرتبه همین حالت پیدا میشه، مدتی تو علاقه بودن ثابت میمونه، تحولات کیفی و کمی روش انجام میشه، آماده میشه برای مزقه شدن، دفعتن تبدیل میشه مزقه. و کذالک حالها، حالش باز همینه، الا ان تستحیل مزقتن، تا این که مزقه بشه. و بعدها یعنی بعد از مزقه شدن هم باز همینجور تحولات پیدا میکنه، حتی یسیر عظامن و عصبن و عروقا، استخوان و عصب و رگها و امورن اخر لا ندرکها، تحولات دیگه پیدا میکنه که ما اونها رو نمیدونیم. و کذالک همینطور باز ادامه پیدا میکنه که توجه میکنید تبدلات جوهری همه به صورت دفعی است، اما بین این دفعی ها تحولات کیفی و کمی هست. کذالک یعنی این وضع ادامه پیدا میکنه الا ان یقبل صورت الحیات، تا اینکه این منی صورت حیات رو قبول کنه، یعنی بشه موجود زنده، نفس بش دمیده بشه. ثم کذالک باز همینطور بعد از پیدا کردن نفس که گفته می شود در چهار ماهی است، خب نه ماه میخواد تو ششم مادر بمونه اگر انسانه، اگر حیوانه اونم جور دیگه، اونم یه فرصتی دیگه، بعد از اینکه روح دمیده شد بلافاصله که متولد نمیشه، باز مدتی میمونه. و ثم کذالک یعنی باز هم ادامه پیدا میکنه به همون صورت که گفتیم، جوهرها دفعتن عوض میشوند، تحولات کیفی و کمی به تدریج با صورت حرکت روش انجام میگیرن. کذالک یستحیل و یتغیر الا ان یشتد، تا وقتی اشتداد پیدا کنه، وقتی اشتداد پیدا کرد کامل میشه. اشتداد یعنی اینکه به کمال حرکت رسید، و کمال حرکت در هر زمانی مناسب خودشه. مثلا تا وقتی تو رحمه کمال حرکتش یه حدیه، بعد که متولد میشه دو مرتبه حرکت داره، از سبابت میره به سمت مثلا فرض کنید که نوجوانی یا جوانی، باز اونجا که میرسه کامل میشه، اشتداد پیدا میکنه. وقتی که از نوجوانی رفت به سمت کمال سن اشتداد پیدا میکنه، دوباره میره به سمت پیری بازم اشتداد پیدا میکنه. بعد دیگه به سمت نقص میره تا به کهولت و فرتوتی برسه، نفسش به سمت کمال میره، بدن به سمت نقص میره. علی حال این تحولات تا آخر عمر هست، منتها چون در اینجا منظورش از اشتداد در رحم است، پسرش میگه فیان فصل، وقتی اشتداد پیدا کرد جدا میشه، یعنی متولد میشه، اگر حیوان متولد میشه از رحم مادر جدا میشه، یا از مادر جدا میشه، میشه انسان مستقل یا یه حیوان مستقل. اگرم نباته، که البته ایشون تعبیراتش در مورد نبات نبود، کلمه ینفصله که به کار برد مال حیوانه، درباره نبات نبود، درباره نبات میگه فیستقل مثلا، دیگه مستقل میشه، احتیاج به اون بذر نداره. در اینجا میگه ینفصل. اشتداد عرض کردم مثلا در قرآن داره لما بلغ اشده، اشده در اینجا میگن سن بلوغ مثلا، خب اینم اشتداده، اینم اشتداد تو رحمم به حد کمال میرسه، اشتداده. اشتداد در هر مرحله مناسب همون مرحله است، درسته در سن انسان، در سنی که سن کودکی است اشتدادش عبارت است از بلوغ، در حالتی که در رحم است جنین اشتداد است عبارت است از کامل الخلقه شدن. کامل الخلقه شدن کافی نیست، باید کامل الخلقه و آماده تولد بشه، در این صورت گفته میشه اشتداد پیدا کرد و فیان فصل، جدا میشه، یعنی میشه یه حیوان مستقل، یه حیوان متولد شده. حقیقت مطلب اینه، ایشون میفرماد حقیقت مطلب اینه، لکن استدراک از این جمله خلاصه‌ای که عرض کردم، تمام این دو خط خلاصه میشه، تمام این دو خطی که در جواب گفت اشکال نمیگه، تمام این دو خطی که در جواب گفت خلاصه میشه در این مطلب که حقیقت مطلب این است، واقعیتی که اتفاق میافتد این است، لکن ظاهر حال ما رو فریب میده و فکر میکنیم که جوهر داره حرکت میکنه، لکن ظاهر الحاله توهم انهازا سلوکن واحدن من صورت جوهریه الى صورت جوهریت اخرى، ظاهر حال به وهم ما اینطور میندازه که این تبدلات مختلف، همینی که الان توضیح دادیم یک سلوک است که از صورت جوهریه منی شروع می شود الى صورت جوهریه دیگر یعنی حیوانیت ختم می شود. فکر می کنند که یک حرکت جوهری است از مبدئی که منی است شروع میکند به منتهایی که حیوانیت است ختم میکند، در حالی که این چنین نیست. چندین تکبر جوهری توش بوده که هیچکدومشون حرکت نبوده. این وسط ها هم همونطور که گفتیم حرکت های کیفی رو کم میپر کردن. و یزن لذالک، و به خاطر این ظاهر حالی که این چنین به نظرشون میرسونه، گمان میکنن یا گمان میشود که در جوهر انفل جوهره حرکتن، گمان میشود که در جوهر حرکت اتفاق افتاد، در حالی که ولیسه کذالک، حرکت در جوهر نبود. بل هناکه حرکاتون و سکوناتون کثیره، حرکاتی بود در کیف و کم و سکوناتی بود در جوهر و تبدلات دفعی هم بود در جوهر. هناکه یعنی در این موردی، در این مواردی که ما گفتیم یا این موردی که ما گفتیم که حرکت منی به سمت حیوانیت یا حرکت بعض به سمت نباتیت، در این حرکت ها و در این موارد حرکات زیادی انجام شد، سکونات زیادی انجام شد. حرکات مال کیف و کم بود، سکونات مال جوهر بود، تبدلات دفعی هم مال جوهر بود. خب بحث در حرکت جوهری تموم شد. و اما کون الحرکت فلکت با سرخط نوشته بشه. خیلی از جاها با سرخط نوشته بشه، من تذکر نمیدم، خودتون متوجه هستید. تا حالا بحث در حرکت جوهر داشتیم، قرار شد تو این فصل تمام ده نوع حرکت رو مطرح کنیم. تمام ده مقوله رو، اشتباه گفتم ده حرکت، تمام ده مقوله رو مطرح کنیم، ببینیم در کدوم حرکت انجام میشه، در کدوم حرکت انجام نمیشه. ما فعلا از اون ده مقوله یک مقوله را که جوهر بود مطرح کردیم و ثابت کردیم که حرکت در جوهر واقع نمیشه. اما حرکت در کیف که دومین مقوله است، میخوام رسیدگیش کنیم. حرکت در کیف رو میفهمد که انجام میشه. چهار تا کیف ما داریم. کیف محسوس که تقسیم میشه به کیف مبصر، کیف مسموع، کیف مذوق، مشموم، ملموس. به تعداد حواس این کیف محسوس تقسیم میشه و اقسام پیدا میکنه. مثلا بیاض کیف محسوسه، مبصره. قسم دوم کیف نفسانی است. کیف نفسانی که مربوط به نفسه، موضوعشون نفسه، موضوع این کیفی نفسه. وقت گاهی از اوقات این کیف ضعیفه بهش میگیم حال، گاهی کیف راسخ و قویه بهش میگیم ملکه. کیف های نفسانی اون وقتی که وارد میشند، ابتدا وارد میشند، ضعیف وارد میشند، بعد که کم کم نفس عادت میکنه به اینها، اینها راسخ در نفس میشن، قوی میشند. وقتی که ضعیفن بهشون گفته میشه حال، وقتی قوی میشن بهشون گفته میشه بعد ملکه. این کیف نفسانی تقسیم میشه به حال و ملکه، این دو قسم کیف. قسم سوم کیفیات استعدادی است. کیفیات استعدادی رو مثال میزنن به قوه ولا قوه، صلابت ولی این و امثال ذلک، که کیفی استعداد مختلف داره. استعداد گاهی ضعیفه بهش گفته میشه لا قوه، گاهی قویه بهش گفته میشه قوه، گاهی استعداد مثلا این جسم کمه بهش گفته میشه دارای لینه، گاهی زیاده بهش گفته میشه دارای صلابته. حالا شاید کمی و زیادی هم نباشه، بالاخره اون یه نوع استعداده، یه نوع استعداده لین، یه نوع استعداده صلابت، یه نوع استعداده دیگر. علاوه بر اینا میگن کیف های استعدادی. قسم چهارم کیف مختص به کمه، مثل مثلا انحنا، مثل انحنا، استقامت، که اینا کیفیت هم مختصن به کمیات، یعنی عارض بر کمیات میشن. مثل استقامت مثلا عارض بر خط میشه که خط کمه، یا عارض بر سطح میشه که سطح هم کمه. اینا بهش میگفته میشه کیفیت مختص به کمیات. اشکال هم بعضیا گفتن از کیفیت مختص به کمیات. شکل این جسم کیفه، ولی عارض بر سطحش میشه، یا بفرمایید عارض بر خود جسم میشه، چون عارض بر سطح هم بشه به تبع سطح بر جسم عارض میشه. اینو بهش میگیم کیفیت مختص به کم، به کمیت. این چهار قسم کیفیتی داریم. ما معتقدیم که در هر چهار قسم حرکت هست. وقتی در کیف حرکت قائلیم، در هر چهار قسم قائلیم. ولی بعضی ها گفتن که فقط در کیف محسوس حرکت هست، در اون سه قسم دیگر حرکت رو منکر شدن. اما این که در کیف محسوس حرکت هست اینو توضیحی ندادن، چون روشن بوده و دیگه احتیاج به بیان نداشته. مثلا بیاض کیف محسوسه، حرکت میکنه، شدت و ضعف پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید که رائحه کیف محسوسه، شدت و ضعف پیدا میکنه. این که اینو مثال زدم برای که یه مطلبی رو میخوام توضیح بدم. رائحه دو جور شدت و ضعف پیدا میکنه، یکی خودش شدت و ضعف پیدا میکنه، یعنی خود رائحه حالا بر اثر اینکه مواد بیشتری تبخیر شدند یا به هر جهت قوی تر میشه. این الان مورد بحث ماست که خود رائحه قوی میشه. یه وقت نه، استشمام رائحه قوی و ضعیف میشه. اون رائحه مثلا دوره، ما یه استشمام ضعیفی ازش داریم، یواش یواش نزدیک میشه، بر اثر عبور تو هوا میاد به مشام ما کاملا وارد میشه، وقت ما این رائحه رو شدیدتر حس میکنیم. این منظور حرکت، منظور حرکتی در کیف این نیست. این حرکت در کیف نیست. کیف حرکت نکرده، هوا حرکتش داده به مشام من رسونده، مشام من ضعیف درک میکرد، حالا قوی درک میکنه. این عاملش حرکت نیست. مگه حرکت عینی بگید که رائحه تو عین خودش توی مکان خودش که حواس حرکت کرده؟ این منظور ما نیست. این حرکت کیفی نیست. حرکت کیفی حرکت خود رائحه هست که خود رائحه ضعیف بود حالا قوی شده. چون میدونید رائحه آیا عبارت هست از اجزاء جسم که پراکنده میشود؟ اختلاف دیگه. بعضی میگن اجزاء جسم پراکنده میشه و به مشام میرسه و هر جزئی تأثیر مخصوص خودشو داره. مثلا از این فرض کنید که مشکی که در این اتاق مثلا گذاشته میشه، اجزاء ریزی که قابل رؤیت نیستند پراکنده میشند و وارد مشام ما میشن. هر کدوم از این اجزاء اثر خودشونو میذارن، وقتی یک اثر قوی مثلا در مشام ما حاصل میشه. بعضی اینطوری میگن، بعضی میگن نه، از این جسم هیچی کنده نمیشه، ذره ای کنده نمیشه. کیفیت این جسم هوای مجاور رو متکیف می کند به کیفیت خودش و اون هوای مجاور مجاورتر خودش رو مکیف می کند تا میرسه به هوایی که در بینی من هست و مماس با قوه شامه من هست، اون وقت من برودش می کنم. پس بعضی معتقدن که در رائحه اجزاء جسم رائحه کنده میشه و به مشام میرسه، بعضی معتقدن نه، کیفیتش هوای مجاور رو متشیف میکنه و چیزی از این جسم ذراحه کنده نمیشه. فرق نمیکنه هر کدوم که باشد، ذراحه گاهی قوی میشود. قوی شدنش به این است که تکیف بیشتری بدهد بنابر قولی، یا اجزای بیشتری پراکنده کند بنابر قول دیگر. اینو ما بهش میگیم حرکت کیفی، نه اونی که به مشام من میرسه، من اول ضعیف درک میکنم بعدا قوی درک میکنم. اون حرکت کیفی نیست. همچنین در صوت، صوت هم همینطوره. صوت هم وقتی به گوش من میرسه قوی میشنیده میشه، از دور که میاد یواش میاد تا میرسه به گوش من سنگین میشه. اینو نمیگیم حرکت کیفی. حرکت کیفی حرکت خود صوته، نه حرکت به معنای این که قوه سامعه من بیشتر گرفت یا کمتر گرفت. اون حرکت کیفی نیست. خب حرکت در کم محسوس، کیف محسوس رو این شخص قبول داره، اما حرکت در چیزای دیگر قبول نداره. در اون سطح کیفی دیگر حرکت قبول نداره. در حرکت در کیف محسوس حرکت قبول کرد که توضیح دادم، هم در مثل بیاض توضیح دادم که دیگه اونجا اشتباهی نمی شد، هم در مثل راهه توضیح دادم که در اونجا اشتباه میشد، با این توضیح دیگه انشالله اشتباهی رخ نمیده. اما سه تا قسم دیگه کیف رو ایشون متحرک نمیدونه. اما کیف نفسانی رو، کیف نفسانی رو میگه که موضوعش نفسه، موضوع جسم طبیعی نیست. جسم طبیعی است که حرکت میکند، نفس که حرکت نمیکنه. یادتون هست که میگفتیم شیئی باید باقی بماند و در یکی از خصوصیاتش حرکت کند. متحرک باید خودش باقی میموند، عوض نمیشود. در یه مقوله‌ای تبدل پیدا میشد. مثلا ما موجودی هستیم که در جوهریت ثابتیم، در عینمون حرکت میکنیم. وقتی راه میریم تو عین حرکت میکنیم، یعنی در یه مقوله‌ای داریم حرکت میکنیم. این چیزی که ثابت میماند و در یه مقوله‌ای حرکت میکند، این جسم طبیعیه. جسم طبیعی ثابت میماند، در مقوله کیفش حرکت میکند، در مقوله کمش حرکت میکند، در مقوله عینش حرکت میکند، در مقوله وضعش، که ما این چهار تا حرکت قبول داریم. جسم طبیعی خودش جوهر است و در جوهریتش حرکت نمیکند، در این چهار چیز حرکت میکند. اما نفس، نفس اصلا متحرک نیست که بگیم در چی حرکت کرد. پس موضوع حرکت رو نمیتوانیم نفس قرار بدیم. اگر موضوع حرکت رو نمیتونیم نفس قرار بدیم، پس کیف حرکت نداره. یعنی در کیف حرکت واقع نمیشود، در کیف نفسانی عرض میکنه. نمیتونیم بگیم نفس در کیف نفسانی حرکت کرد. میتونیم بگیم جسم در کیف محسوس حرکت کرد، ولی نمیتونیم بگیم در کیف نفسانی نفس در کیف نفسانی حرکت کرد. این بیان این که حرکت در کیف نفسانی واقع نمیشود. اما این که حرکت در کیف استعدادی واقع نمیشود چرا؟ حرکت در کیف مختص به کم حاصل نمیشود چرا؟ اینا رو هم گفته وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنه. و اما کون الحرکت فلکیف فذلک ظاهرون، این دیگه بیان نمی کنه. ظاهرون در هر چهار قسمش، لکن بعضی ها در سه قسمش حرکت کیفی رو قبول نکردن، در سه قسم حرکت رو قبول نکردن، در یک قسم که کیفی محسوس حرکت راه دادن. لکن فی الناس من لم یرل حرکت فی انواع الکیف کلها الا فی سنف المنصوب الی الحواس. لکن در بین مردم کسی است که رأی نمیدهد و نمیبیند حرکت رو در تمام انواع کیف. حرکت در تمام انواع کیف قبول نداره، مگر در سنفی از کیف که منصوب است به حواس، یعنی کیف محسوسه. کیف محسوس کیف جنس عالیه. یک قسمش که کیف محسوسه بازم جنسه، وقت مبصرش میشه نو. کیف مبصر میشه نو، کیف محسوس میشه نوی دیگر. بله، حالا این نرده رو عرض میکنم، توضیح میدم. با این تقسیمی که کردیم کیف محسوس شد جنس، بعد به همین جنس فصولی اضافه میکنی، من نوع به وجود میاد. کیف محسوس گاهی فصل مبصر بودن میگیره، فصل خاص میگیره میشه مبصر، گاهی فصل دیگر میگیره میشه مسموع، وقت تازه نوع درست میشه. پس کیف محسوس خودش جنسه و این پنج قسم که همون کیف محسوسن به اضافه فصل میشوند نو، پنج نو. اگر ما قائل شدیم که این کیف محسوس با پنج تا عرض می شود، قسم های مختلف، با یه عارضی میشه کیف مبصر، با یه عارض دیگه میشه کیف مسموع، با عارض دیگه میشه کیف مشمول و هاکذا. اگه اینطوری گفتیم این پنج تا میشن صنف، نمیشون نوع. وقت کیف محسوس میشه نوع و کیف میشه جنس. این بستگی داره به اینکه ما اون پنج تا رو با فصل از هم جدا کنیم یا با عارض از هم جدا کنیم. ابن سینا با عارض جدا میکنه و لذا تعبیر میکنه از اون پنج تا به صنف و از محسوس تعبیر میکنه به نوع. عبارتش دقت کنید: من لم یر ان الحرکه فی انواع الکیف کلها. انواع رو همون چهارتا گرفته، اصل کیف رو جنس گرفته، به چهار نوع تقسیمش کرده: یکی محسوس، یکی استعدادی، یکی نفسانی، یکی مختص به کم. بعد گفته الا فی صنف المنسوب الی الحواس. صنف منسوب الی الحواس یعنی قسم منسوب الی الحواس که بشه کیف محسوس، یا صنف محسوس منسوب الی الحواس که بشه کیف مبصر و امثال ذلک. صنف دو معنا میتونیم بکنیم، یکی معنای لغوی یعنی قسم، در این صورت با نوع هم سازگار، یکی صنف به معنای اصطلاحی خودش که نوع نیست، پایین تر از نوعه. اگر مراد از منسوب الی الحواس مطلق باشد، یعنی کیف محسوس باشه، سنت رو به معنی قسم میگیریم، نه به معنای اصطلاحیش. به معنای سنت به معنی قسم میگیریم تا با نوع هم بسازه. اما اگر مراد از سنف منسوب الی الحواس، سنف منسوب الی الابصار، سنف مسموع الی سمع، سنف منسوب الی الشم و اینا باشه، این جزئیات باشه، سنف معنی خودش. پس المنسوب الی الحواس یعنی کیف محسوس، این میشه نوع، کیف محسوس میشه نوع. وقت مراد از صنف در اینجا معنی اصطلاحیش نیست، معنی لغویشی که قسمه. اما اگر مراد از منسوب الی الحواس منسوب الی البصر مثلا باشه، منسوب الی السمع تنها باشه، یعنی هر کدوم از اینا جدا جدا، اگر این مراد باشه، مراد از صنف معنی اصطلاحی خودشه.
جنس
عالی در اصطلاحی که ما رو می‌بینیم جنس عالی میشه خودمون چهارپنج شدیم، کیف کلی میشه جنس عالی، کیف کلی میشه جنس عالی، این اقسام میشن اجناس مادون. البته ایشون قبول نداره، ایشون تعبیرش میکنه، البته ظاهر عبارتش اینه که صنف رو به معنای، چون نوع رو معنی اصطلاحی میگیریم، صنف هم باید به معنی اصطلاحی بگیریم، که مشکلی پیش نیاد. ولی حالا اگه صنف معنی قسم باشه، نوع رو هم ممکنه ما درش تصرف کنیم به معنی لغوی بگیریم، وقتی دیگه اشاره به این نکته که عرض کردم نداشته باشه، ممکنه اصلا کل عبارت اشاره به اون که من عرض کردم نداشته باشه، چون هم نوع رو میتونیم به معنی لغوی بگیریم هم صنف رو. وقتی در این صورت هیچ اشاره به اون حرف من نداره. اگر ما نوع رو معنی اصطلاحی گرفتیم، صنف رو معنی اصطلاحی گرفتیم، وقت اشاره به اون حرفا پیدا میکنه. گفته میشود که کیف جنس است، چهار قسم نوع اند، وقت یک نوع از این چهار قسم تقسیم میشه به دو صنف، به پنج صنف. یه نوع دیگرش که کیف نفسانی است، تقسیم میشه به دو صنف، یکی ملکه یکی حال، و همینطور بقیه اگر داشته باشیم. فقال، بعضی از مردم حرکت رو در کیف محسوس منحصر میکنه، در ستای دیگر یعنی در سه قسم دیگر کیف حرکت رو نمیبینه. فقال، میگوید اما نوع الحال و الملکه. نوع الحال و الملکه یعنی کیف نفسانی که تقسیم می شود به دو نوع، یکی نوع حال، یکی نوع ملکه. ببینید اینجا تعبیر به نوع میکنه، تعبیر به صنف نمیکنه. کیف نفسانی رو تقسیم میکنه به دو نوع، یکی حال یکی ملکه. اونجا تقسیم کرد به صنف. اینا شاید قرینه بشن برای اینکه ایشون در اینجا معنی اصطلاحی مرادش نیست. شاید هم حالا معنی اصطلاحی مرادش باشه، البته معنی اصطلاحی مرادش باشه درسته. که ملکه رو مثلا یه نوع بگیریم، حال یه نوع دیگه قرار بدیم. وقت کیف نفسانی تازه میشه جنس، مطلق کیف هم میشه جنس حالی. هیچ اشکالی نداره که اینجوری عمل کنیم. اضافه نوع هم به حال و ملکه اضافه بیانی است. اما نوعی از کیف که عبارت است از حال و عبارت است از ملکه که در که مجموعشون رو میگیم کیف نفسانی، فهو متعلق به نفس. این چنین کیفی متعلق به نفسه، این چنین نوعی متعلق به نفسه. و لیس موضوعه الجسم طبیعی، موضوع جسم طبیعی نیست تا انتظار داشته باشید که این جسم طبیعی در کیفش حرکت کند. نمیتونید بگید نفس در حال حرکت کرد، نفس در ملکه حرکت کرد، یا به تعبیر جامع بگید نفس در کیف نفسانی حرکت کرد. نفس که موضوع متحرک نیست، جسم طبیعی است که موضوع متحرک. خب این قسم از کیف که اسمش کیف نفسانی بود دیدید خالی شد از حرکت، بنابرای قبل این بس. اما قسم دوم که کیف استعدادیه، اون رو هم میخواد خالی کنه از حرکت. استدلال شده بچه کنید، میگه بر جوهر طبیعی چه موضوع میشود برای اعراض، عرضی وارد می شود، عرضی وارد می شود که به خاطر عروض اون عرض، عرض دیگری که اسمش قوه است بر این جسم وارد می کنی، که اون قوه میشه کیف استعدادی. بعد عرض دیگری وارد می شود بر این موضوعی که جسم طبیعی است، ما به خاطر اون عروض عرض دیگر کیف دیگری رو که لاقوه است عارض میکنی. مثلا انسانی رو فرض کنی، جسم طبیعیشو سلامت برش وارد میشه، ما کیف استعدادی به نام قوه رو برش عارض میکنیم. مرض برش وارد میشه، کیف استعدادی دیگر رو به نام لاقوه برش وارد میکنه. یا برعکس، مریض بوده لاقوه رو میگرفته، حالا سالم شده قوه رو میگیره. پس اینطور نیست که قوه و لاقوه یا به طور کلی کیف استعدادی مستقیماً بر جسم طبیعی وارد بشه، بلکه ابتدا عرضی بر این جسم طبیعی وارد میشه، بعد از اون عرض کیف استعدادی وارد میشه. خب حالا توجه کنید، موضوعی با این عرض این کیف استعدادی رو میگیرد، همین موضوع با عرضی دیگر کیف استعدادی دیگر رو میگیرد. یعنی موضوع عوض میشه، این موضوعی که کیف استعدادی اولو داشت همراه عرضی بود، این دیگه باقی نمونده، چون بعدن همین موضوع با عرضی دیگه آمده. چون عرضش عوض شده پس اون موضوع قبل نیست. این کیف استعدادی وارد شد بر اون موضوع قبلی، این کیف استعدادی دوم وارد میشه بر موضوع بعدی. موضوع حرکت ثابت نمیمونه. موضوع حرکت ابتدا عبارت بود از جسم با این عرض، بعدن شده جسم با عرض دیگر، پس موضوع عوض شد. وقتی موضوع عوض شد حرکت تحقق پیدا نمیکنه. ما گفتیم در حرکت ثبات موضوع و سکون موضوع رو لازم داریم. موضوع باید ساکن باشد در چیزی حرکت کند، نه خودش حرکت کند. الان دیدیم موضوع ثابت نیست. موضوع با عرضی قوه رو گرفت، با عرضی دیگر لاقوه رو گرفت. پس قوه و لاقوه نمیتونن حرکت کنه. نمیتونه کیف استعدادی در قوه و لاقوه نمیتونه حرکت کنه. چون موضوع ثابت نداره. چیزی که موضوع ثابت نداره تحرک پیدا نمیکنه. یعنی نمیتونه مسافت حرکت باشه. کیفیت سازی نمیتونه مسافت حرکت باشه چون موضوع حرکت ثابت نیست. موضوع حرکت باید ثابت باشد در مسافت حرکت کنه. موضوع حرکت در اینجا ثابت نیست تا در مسافتی که کیف استعدادی حرکت کند. این اشکالی است که در حرکت کیف استعدادی وارد کرده که بعدن ابن سینا میگه این اشکال اگر بخواد جا بیفته بسیاری از حرکات رو شده همه حرکات رو نفی کنه. یعنی همه جا این اشکال هست. اینجور تغییر مختصر موضوع رو شما باعث میکنید که موضوع باقی نمونه. اصل موضوع که جسم طبیعی است باقی مونده، حالا عرضش باقی نمونه. حالا انشالله به اشکال بعدم میرسیم. و اما قوه و لا قوه و صلابت و لین که اینا دوتا مثال هم برای کیفیت استعدادی و اما اشبه از ذلک مثال های دیگه به طور کلی. اما کیفیت استعدادی فإنها تتبع اعراضا تعرض للموضوع، اینجور اعراض مثل قوه و لا قوه، صلابت و لین و امثال ذلک، اینا اعراضی هستند که تتبع اعراضن، به دنبال اعراض دیگه میاند که اون اعراض دیگه تعرض للموضوع، اونا بر موضوع که جسم طبیعی وارد میشوند به دنبالشون قوه و لا قوه یا صلابت و لین و امثال ذلک میاند. و یسیر الموضوع که جسم طبیعی است با بعضی از این اعراضی که قبل از کیف استعدادی میان، یسیر و موضوع لها، یعنی برای این کیف های استعدادی، یعنی برای این قوه و لاقوه و صلابت و لین، موضوع با بعضی از اون اعراض سابقه مجموعا موضوع میشن برای این اعراض لاحقه، یعنی برای قوه و لاقوه صلابت و لین امثال ذلك. بعد که دو مرتبه عوض شدن اون کیف استعدادی عوض میشه. خب وقتی اونا عوض شدن موضوع عوض شده، موضوع که عوض باشه دیگه کیف حرکت من حرکت در کیف من نداره. فلا یکون هینه ازن الموضوع للقوه هو به اینهی الموضوع لعدم القوه، در این هنگامی که اون عرض قبلی داره عوض میشه با فرض اینکه جسم طبیعی به زمیمه اون عرض موضوع بود، خود جسم طبیعی تنها موضوع نبود، با توجه به این موضوعی که برای قوه داریم لا یکون و هو به اینهی موضوعی که برای عدم قوه داریم، موضوع ها عوض شدن. اگر موضوع عوض شده دیگه جای حرکت نیست. این مثال بود در قوه و لا قوه و کذال کلال فی صلابت و لین. در صلابت و لین هم همینطوره. این دوتا اگه بخوان عارض بشن بعد قبلشون یه عرض دیگه عارض بشه جسم رو آماده کند برای صلابت، یا یه عرضی دیگری وارد شود جسم رو آماده کنه برای لین. مثلا فرض کنید باید یبوست عارض بشه تا صلابت بیاد، رطوبت عارض بشه تا لین بیاد، مثلا عرض میکنه. خب پس بالاخره یه عرضی باید بیاد تا بعد صلابت و لین بیاد. وقت موضوع که جسم طبیعی است با یبوست میشود موضوع برای صلابت، و همین موضوع با رطوبت میشه موضوع برای لین. خب وقتی صلابت تبدیل به لین میشه یا لین تبدیل به صلابت میشه موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض میشه حرکت دیگه رخ نمیده. خب این دو قسم، قسم کیفی استعدادی هم توجه کردید بیان کرد که حرکت درش نیست. و اما الاشکال، اشکال نخونید، و اما الاشکال، این کیف مختص به کمه، فقط قسم شکلش رو مثال میزنه، انحنا و استقامت رو مثال میزنه، چون انحنا و استقامت حرکت توش واضحه. حالا یا ذهنش نرسیده چی شده این مثال نزده، یا اینکه زرنگی کرده مثال نزده. در انحنا راحت اشتداد هست، یه شیء منحنی میشه بیشتر کجش میکنید منحنی تر میشه، به سمت استقامت میبینیدش داره مستقیم میشه تا بالاخره مستقیم میشه، میبینید حرکت تدریجی توش داره اتفاق میفته، واضحه که حرکت در انحنا و استقامت هست، ولی نمیره مثال به انحنا و استقامت نمیزنه، مثال به اشکال میزنه. در اشکال حکم اینطوره که دفعتن عوض میشن، یعنی مثلا فرض کنید مکعبی رو که میخواد کرش کنید، تا وقتی که کاملاً اطرافش رو گرد نکنید کره نمیشه. اول مکعبه، بعد حالا هر شکل دیگه میشه بشه، کره نیست. وقتی میخواد کره بشه یه دفعه کره میشه. پس تبدیل پیدا میکنه این اشکال، اما دفعتن تبدیل پیدا میکنه. اشکال تدریجا تبدیل پیدا نمیکنه، دفعتن تبدیل پیدا میکنه، بنابراین حرکت در اونها نیست. و اما الاشکال و ما یشبه ها، آن چه شبیه اشکاله، مثل زاویه. زاویه هم از کیفا مختص به کمه، البته بنابر قولی. این هم گاهی میبینید منفرجه میشه، گاهی حاده میشه، گاهی قائمه میشه. خب اینا هم دفعتن انجام میشن، در اینا هم حرکت نیست، تبدل دفعیه. این مثال بود داره مایشبه ها. اما اشکال و مایشبه ها، شاید منظورش از مایشبه ها کل کیف های مختصر کم باشه، قفلت هم کرده از اننا و استقامت. اما اشکال و مایشبه ها فانها، یعنی این اشکال و شبیهشون، انما توجد و فلمادت التی تقبله ها، در ماده‌ای که این اشکال قبول میکنند توجد و دفعتن، دفعتن قید توجده، قید تقبله ها نگیرید. البته قید تقبله ها بگیرید معنا میشه و منظورم افاده میکنه، ولی در این حال قید توجد بگیرید خوبه. نمیگم قید توجد بهتره، قید توجد واجبه. فانما توجد در ماده‌ای که قبولش میکنند توجد دفعتن. این که میگم واجبه چون چون عنایت داره به این که وجود وجود دفعیه. حالا قبولم قبول دفعی بگیرید معنا رو میرسونه. انما توجد این اشکال در ماده‌ای که این اشکال رو قبول میکند، این میگه در ماده‌ای که قبول میکند، به خاطر اینکه هر ماده‌ای نمیتونه شکل قبول کنه. مثلا هوا مادامی که در یه جا محبوس نشده شکل قبول نمیکنه. آب هم همینطوره. آب هم باید محبوسش کنید در یه ظرفی تا شکل همون ظرف پیدا کنه. هوا رو هم باید محبوس کنید در یه ظرفی تا شکل اون ظرف پیدا کنه. تا محبوسش نکنید قبول شکل نمیکنه. حالا اگر ماده‌ای بود که قبول شکل شرط قبول میکند این شکل را، یا یافت میشود این شکل در اون ماده، دفعتن. چرا دفعتن یافت میشه؟ از لا تقبل و اشکال تشدد و تضعف را. اشکال قبول تشدد و تضعف نمیکنند تا حرکت درشون انجام بگیره، بلکه دفعتن تبدیل میشن، بنابراین فاقد حرکتن. خب مطلب رو جمع کنیم. در کیف ما گفتیم حرکت ظاهر است و منظور این بود که در هر چهار قسمش حرکت ظاهر است. بنابراین ما کیف رو دارای حرکت میدونیم مطلقا. اما بعضی ها معتقد بودن که فقط در کیف محسوس حرکت ظاهر است. در سه قسم دیگه حرکت رو منکر شدن و برای انکار در هر قسمی دلیل جدا آوردن. این قول تموم میشه. جوابش انشالله با جلسه آینده شروع کنیم، ببینیم که در این سه قسم دیگر میتوانیم حرکت رو قائل بشیم یا نه.